ادب محضر سروران و مکرم، عرض تبریک ایام با سر سعادت ولادت خانم حضرت معصومه دهه کرامت و در پایان این دهه ولادت آقا امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، خدا رو بابت محبت اهل بیت شاکریم، بابت همسایگی حضرت معصومه خدا رو شاکریم، انشاءالله قدردان این نعمت باشیم، دنیا و آخرت زیر سایه‌شون باشیم. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. قرآن کریم در آیه‌ای همسر فرعون رو به عنوان الگوی همه اهل ایمان معرفی میکنه، میفرماد که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا برای همه اهل ایمان مثال زد همسر فرعون رو. اذ قالت رب ابنی عندك بیتا فی الجنه، وقتی که با خدای که معامله ای کرد در مقابل آزار و اذیت فرعون، گفت خدایا ما که تو دنیا خونه خراب شدیم، آخرت برای ما خانه ای بنا کن. این نگاه آخرتی همسر فرعون، اگرچه گوشه های زیبای دیگری در زندگیش داشته از جهت اون درس آموز بودن برای ما، اما این یه گوشش رو قرآن کریم به عنوان مثال معرفی میکنه برای همه اهل ایمان بدون هیچ قید و شرطی. معامله آخرتی در نظر داشتن آخرت و اینکه خدا در آخرت جبران خواهد کرد. خب با این حساب ما هم از گوشه گوشه زندگی بعضی از اولیاء الهی، البته که اولویت ما درس گرفتن از معصومینه، اما بعضی از اولیاء الهی که ما ها ممکنه بهشون یک شباهتی داشته باشیم، یک همزاد پنداری نسبت به اونها داشته باشیم، یک ارتباط بهتری باشون برقرار کنیم، یک دسترسی نسبت به سیرشون احساس کنیم، خوبه که ما از طریق اونها به اهل بیت نزدیک بشیم. اونها مسیری برای رسیدن به اهل بیت میشن، کما این که عرض شد چند هفته پیش در یک موضوع دیگری، امام صادق علیه السلام وقتی این فرماد که من لم یقدر علی زیارتنا فلیزور صالحی موالینا، هر کس نتونست ما اهل بیت رو زیارت کنه، دوستان صالح ما رو زیارت کنه، این که فرمود من زار زائرنا کمن زارنا، هر کس زائر ما رو زیارت کنه انگار ما رو زیارت کرده. خود دوستان اهل بیت گاهی طریق رسیدن به اهل بیت میشن. امروز من و شما هم بخوایم به اهل بیت خدمت کنیم، الزاما لازم نیست خود امام زمان رو ببینیم، که اگر ببینیم خیلی خوب است. حتی الزاما لازم نیست ما در مجلس دعای ندبه یا در مجلس نیمه شعبان یا در موکبی در مسیر نیمه شعبان یا ایام نیمه شعبان در مسیر جمع کرام باشیم، اونجا چای بدیم دست مردم، میشه خدمت به امام زمان. نه، محصور به اینها نیست و منصرف به اینها نیست. آدم تو خونش به زن و بچهش به عنوان دوستدار امام زمان و اهل محلش در همسایه و دوستان و فامیل به عنوان دوستدار امام زمان خدمت کنه، تفاوتی با شب نیمه شعبان در مسیر جمع کرام نداره، چون اون محبت رو در جامعه مؤمنین ایجاد میکنه. یعنی واقعا دین ما آمده برای یک موسم خاصی در یک مکان خاصی، گفته به هم دیگه خیلی محبت کنید، مثلا ایام اربعین در مسیر کربلا مردم با هم مهربون باشید، بعدش هر جوری شد اشکال نداره. خب این چه لطفی داره، چه امتدادی در جامعه مؤمنین میتونه ایجاد کنه. لذا ما اتفاقا دنبال بعضی از تقربهای به اهل بیت از مسیر دوستان باید بگردیم. خودشون همین اجازه رو ما دادن، لذاست که من و شما زائر حضرت معصومه میشیم، مجلس حضرت معصومه رو برقرار میکنیم. قرآن میگه الگوی همه اهل ایمان همین یه گوشه زندگی همسر فرعونه که با خدا معامله کرد. خب بسم الله، چه بسا یه مؤمنی در محل ما باشه یه گوشه زندگیش برا ما الگویی بشه و یه گشایشی در زندگی ایجاد کنه. از این جهت ما برای مثل حضرت معصومه ها که اینقدر روایت داستان و فضائل از اهل بیت به ما رسیده، از بین امامزادگان بعضی شاخصن جدن، بعضی از امامزادگان انتصابشون مورد بحث بین علما و اساتید، در این حالی که عرض ادب به اون مدفون و امامزادهی که شما ممکنه در یه شهری بری به زیارت میکنی ثواب داره، چون مؤمن و شیعه اهل بیت هست دیگه، همون مسیری که عرض کردم. اما ممکنه حرف و حدیثی در مورد انتصابش باشه، بعضی انتصابشون قطعیه، محل قبرشون مورد بحثه. میبینی برای یک فرزند امامی در دو جا صحبت شده که احتمالاً اینجا مدفون باشه، تو همین ایران خودمون هست چنین نمونه هایی. میگن آقا سرش اونجاست، بدنش اینجاست، اینجا قدمگاهشه، از این مسیر رفته، یعنی شمال کشور، جنوب کشور، مرکز کشور، نزدیک مرزها، ولی ما همه رو احترام میکنیم چون انتصاب داره. یه عرض ادبی میکنیم، گیرم که از راه دور به اون امامزاده و اون منصوب اهل بیت باشه انتصابشون، قبرشون. تازه بعدش میرسیم به فضیلت، فضیلتی دارن یا ندارن، جایگاهشون چگونه است. و شما در بین امامزادگان وقتی نگاه میکنی میبینید حضرت معصومه سلام الله علیها هم از جهت انتصاب، هم از جهت محل دفن و هم از جهت فضیلت، از همه جهتی یقینی است جایگاه ایشون و سفارش ها شده به زیارت ایشون و به جایگاه و عظمت ایشون در ردیف بعضی از امامزادگانی که در دوره خودشون درخشیدن و ماها خیلی بالاخره تو بعضی از دوره ها خیلی خوب بهشون میپردازیم. شما حضرت ابوالفضل و حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت علی اکبر رو هم باز از این دست امامزادگان میبینید که انتصاب و محل قبر و فضیلتشون ثابت شده است. لذا این فرصت خیلی فرصت مغتنمیه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت به طلبه‌ها میفرمود تونستید یه کوچه هم خونتون رو به حرم نزدیک کنید، نزدیک کنید. بعضی از بزرگان قائل بودن که درس خوندن در حرم تأثیر دوچندانی داره نسبت به درس خوندن یه جای دیگه قم. به این خانمی که در 6 سالگی آنچنانی جواب سوالات خاص شیعیان رو داده که اینا اصلا از آقا موسی بن جعفر سوال داشتن، حضرت منزل تشریف نداشتن، در سفر بودن، بعد خانم حضرت معصومه 6 ساله وقتی جواب میده، اینا هم انگار دلشون قرص نبود، در مسیر برگشت جوابها رو ارائه میکنن با آقا موسی بن جعفر که آقا ما هم آمده بودیم زیارت و همین سوالا رو تقدیم شما کنیم، دخترتون جواب دادن، شما ملاحظه بفرمایید. امام حتما نسبت به سوال کننده، نه امام، من و شما حتی اگر در یه زمینه کارشناس باشیم نسبت به سوال کننده یک تعهد و مسئولیتی داریم. امام بعد از اینکه جوابها رو مطالعه کنن بفرماید که فداها ابوها، در تایید جوابهای این خانم. پس معلوم میشه هم عظمت علم، هم در کنار این خانم به علم پرداختن و هم جایگاه ویژه این خانم چگونه است. و دور از انتظار نبود که این چنین شاگردانی از مکتب امام صادق در جوار ایشون هم پرورش پیدا کنن، هم مدفون بشن، هم منت این که در حرم حضرت معصومه باشن رو هم بکشن. شما وقتی میخواید برید زیارت از هر طرفی، بالاخره در مسیر یکی از این ستارگان اطراف این خورشید حضرت معصومه رو میبینید. عظمت و جایگاه یک جایگاه ویژه است. اما از جهتی ما باید بیایم یک قدری به این فعالیت اجتماعی حضرت معصومه در پشتیبانی امام رضا بپردازیم. این دقیقا حضرت معصومه چیکار کرد؟ خیلی خوب حاج آقا، فضیلت ها رو شنیدیم. خدا هر آنچه که از عظمت خواسته به قبر فاطمه زهرا بده، به قبر فاطمه معصومه داده. دیگه اینا رو من و شما دیگه حفظ شدیم تو این جلسات. میتونیم منبرش هم بریم یه جایی بگیم بله جایگاه حضرت معصومه چنین و چنانه. اما خب بعدش حضرت معصومه چجور به این جایگاه رسیدن؟ ما چجوری میتونیم شبیه ایشون بشیم؟ وقتی در سیره اهل بیت نگاه میکنیم، در سرگذشت و سرنوشت و سرانجام دوستان اهل بیت قدری تأمل میکنیم، این تفاوت در عاقبت به خیر یا عاقبت به شری بعضی از دوستان اهل بیت یه قدری تن ما رو میلرزونه. اول باید بگیم خوش به حال حضرت معصومه که شما این گونه دوستدار امام، پاکار امام و مجاهده در مسیر امام از دنیا رفتی. وقتی این فایل یاران اهل بیت رو در ذهنمون باز میکنیم، میبینیم ظاهراً هیچ ملاک دقیقی وجود نداره که بگیم دیگه میتونیم خیالمون از این آدم راحت کنیم، بگیم اینجوری باشه دیگه پات نمیلغزه. تقریبا هیچ ملاکی وجود نداره. فرزند اهل بیت بودن کفایت میکنه؟ نه نه. بعضی از فرزندان ائمه نسبت به برادرشون که امام زمانشون بود مخالفت هایی داشتن. آقا دیگه فرزند آخرشه دیگه. قرآن هم میفرماد انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. یه نمونه آورده، نوح پسرت نیست، مصداق و تجسم عمل غیر صالحه و از خانواده تو نیست. برعکسش دور افتادگانی که اصلا همزبان بعضی از ائمه هم نبودن، همکیش هم نبودن از ابتدا، هموطن هم نبودن، اصلا ملاقات آنچنانی نداشتن، چقدر خوب درخشیدن. قریب به 80-90 سال سن داره، اصالتا برای اتیوپی امروز افریقاییه، غلام ابوذر بوده، بعد ابوذر هدیهش کرده به امام حسن، امام حسن هدیهش کرده به امام حسین. حالا ایام عاشورا فرا رسیده، امام حسین بهش گفت این پول برو سر زندگیت، تو در این سالها لذتی از زندگیت نبردی، از اول هر چی بوده غلامی بوده، برو سر زندگیت راحت باش. رها نمیکنه بره این غلام و منت میکشه و امروز من و شما باید منت بکشیم که اربعین بتونیم زائر این غلام باشیم در کنار سید الشهدا. حالا بعضی هم اینجا سوال میکنن، قبلا عرض شده که آقا شما که میگفتید اسلام با بردهداری مخالفه، پس این قصه غلامان اهل بیت شما داری میگی غلام ابوذر بعد غلام امام حسن بعد غلام امام، قصه چیه؟ بله در دوره‌ای که اهل بیت تریبونی، دانشگاهی، حوزه علمیه‌ای و فضایی برای تعلیم و تعلم و رشد و ترقی و اون شکوفایی استعدادهای درونی آدم‌ها ندارن، این قصه غلامداری یه بخشی از جامعه اون روز رو تربیت میکرد. شنیدید به دعای یکی از غلامای زین العابدین باران بارید؟ خب این غلام به دعا شهر از هلاکت و از قحطی نجات پیدا کرد. این چه غلامیه؟ مستجاب الدعوه است. خیلی از آزادها و حورها هم چنین قابلیتی ندارن، خیلی که نه، حالا باید بگیم همه دیگه، ما دیگه چقدر میشناسیم اینجا، به دعای کسی بارون بیاد. بعد شب عاشورا وقتی سید الشهدا بهش میگه برو آزادی راحت باش، غلام باید بره دنبال راحتیش دیگه، قدر خداش هم باشه اما میمونه. بس معلوم قصه کار کشیدن نبوده. شواهد دیگری هم داره، مثل اینکه در اون جلد 43 بهار در مورد حضرت صدیقه داره که حضرت صدیقه کارها رو با فزه تقسیم میکرد، یک روز شما انجام بده فزه، یک روز من. بی بی جان من خادمه شما، من هر روز باید کار کنم. نه، خسته میشی. کار رو تقسیم کرده. آدم با کنیزش، با غلامش اینجوری برخورد میکنه. اگه منفعت طلبانه باشه، پس معلوم قصه پرورش و تربیت آدم هست. بعد ادامه روایت داره، روزی که نوبت فزه بود، حضرت زهرا کمک میکرد. میگفت بی بی جان امروز نوبت منه. میگفت خسته میشی دستنها. روزی که نوبت بی بی بود، بی بی اجازه نمیداد فزه کمک کنه. میگفت روز استراحتته. همش طرف مقابل رو ببینی. ما بودیم یه جوری همش خودمونو میدیدیم دیگه. خب معلوم میشه قصه غلام و کنیز و کار کشیدن و منفعت طلبی نبوده. یه جوری بعضا حتی تو شبهات وهابیت میبینید میخوان حرف ببرن اوور. فکر کردن اهل بیت هم کافر همه را به کیش خود پندارد، مثل بعضی از مثلا آدمای بزرگ مذاهب خودشونن که تا جایی که میتونن کار میکشن، حالا نگیم چه فسادهایی هم به بار آوردن. نه، منفعت طلبانه نیست، میخوان آدم ها رو پرورش بدن. تو بعضی از دوره ها برای اسلام، برای شرایط پیش آمده بهتر بود که غلام باشن بعضی. نمیشد اون آدم رو کشت وقتی اسیر میگیرنش، نمیشد بفرستش طرف دشمن، دوباره یکی به نفع دشمن میشد. نمیشد همینجوری آب و غذا بهش بدی، مفتی مفتی تو زندان زندگیشو بکنه. بهترین کار غلامی بود که تازه بعد خیلی آشونم منش اهل بیتو که میدن هدایت میشدن. از چندین جدی قصه غلام اسمش غلام و کنیزه و الا یک دانشگاهی بوده برای خودش. به هر حال این غلام شب عاشورا به سید الشهدا میگه که و اما ریحی لنمتن و حسبی لعیم و لونی لأسود. امام بهش میگه برو راحت زندگی تو بکن. میگه بدبوم، کارگرم، بدنم عرق میکنه، بوی خوشی نمیدم، سیاه پوستم، اصل و نسب من به شما نمیرسه، از یه سرزمین دیگه ای اومدم، مثل شما فرزند پیغمبر نیستیم، مثل شما از این حجاز نیستیم، ما نمیتونیم برای شما شهید بشیم. یه جوری منت کشید دل حضرت رو به دست بیاره. این آدم کسی میشه که دم آخر سید و شهدا صورت به صورتش بذاره. دقیقا کاری که با علی اکبر کرده. وضع خده على خده. بعد به نوح میگن پسرت نیست. میشه گاهی پسر ولی خدا دیگه پسرش حساب نشه، چون حرف ولی خدا رو گوش نکرده. میشه یه آدم دور افتاده بشه مثل پسر امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو عبد خدا باشی، حسین پدر تو خواهد شد، اون پدر بندگان خداست. بعضی در تفسیر و بالوالدین احسانا که بعد از توحید در اون آیه شریفه در سوره بقره اشاره شده گفتن منظور آقا رسول الله و امیر المومنین حضرت صدیقه هستن. احسان به این بله، البته که ما پدر مادرها محبت کنیم، دست و پاشون هم میبوسیم، اما پدر امت نباید فراموش بشه و در همون مسیر به همه اطرافیانمون محبت کنیم. خب در چنین شرایطی اتفاقا رصد یاران اهل بیت خیلی مهمه. ملاک بالاخره چیه؟ آقا ملاک فرزند بودن نیست، ملاک رفت آمده در خانه اونها نیست، ملاک منبر رفتن از اون خانواده نیست، ملاک روزه خواندن. من میگم بابا بچهش خراب شده، حالا دیگه مثلا منبر من چقدر میتونه تضمین عاقبت به خیری من پای مکتب اهل بیت باشه؟ میشه قسم خورد من چون چهار تا روایت حفظم دیگه تموم حله؟ نه، اینجوری نیست. من چون چند سال در هیئتم؟ نه، اینجوری نیست. باید آدم تو این خوف و رجا باشه، هم خدا رو شکر کنیم بابت این محبت، هم بترسیم. ملاک چیه؟ قرآن کریم در یه آیه‌ای می‌فرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسول و جهاد فی سبیله فتربصوا. ترجمه ساده بکنم، شما ملاک رو دیگه دریافت میکنید. پیغمبر بهشون بگو اگر پدرانتون، بچه هاتون، برادرانتون، همسرانتون، طایفتون، تجارتتون، کاسبیتون، خونه‌ای که باش حال کردی و خوشت اومده ازش، نزد تو محبوب تر از احب الیکم، محبوب تر، نگفت که اونا رو دوست نداشته باشی اینا رو دوست داشته باشی، نه نه نه، اگر اینا دوست داشتنی تر از خدا و رسول و جهاد، جهاد رو داره میاره بعد از خدا و رسول، باشن، اگر اینا محبوب تر از خدا و رسول و جهاد باشن، حواستون باشه. فتربصوا، آخرش هم تازه میگه فاسقین، اینا در زمره فساقن اگه اینجوری باشن. آقا چقدر جدی شد، داره میگه احب و الیکم، اصلا مسئله دوست داشتن نیست، مسئله خیلی خیلی دوست داشتنه. اینا که روبرو امام حسین ایستادن دوستش داشتن، خیلی دوستش نداشتن. بعضیا با یه وعده غذا اومدن، بعضیا با چند سا گندم اومدن، بعضیا با حکومت ری اومدن. دعوا سر خیلی دوست داشتنه. گناه بدیش اینه که یعنی امام حسین خیلی دوستت ندارم، حالا بالاخره هستیم دیگه. در دعوای بین تو گناه و امام حسین، من تو را انتخاب میکنم. امام حسین هم یکی مثل بقیه، دوستش دارم، ببین من تا صبح سینه میزنم برات، ولی تضمینی وجود نداره من تو را در بزنگاه ها انتخاب کنم. قضیه فرق کرد. احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. تازه داره جهادم میگه، یعنی تو یه دوره تو دسترسی به پیغمبر اکرم نداشتی، به جهاد روزگارت بپردازی یا نه باز تعیین کننده است. شمر معلون اومد پیشش، گفت که میبینم مرددی، تو فکری، یه حرکت جدی که از یه فرمانده انتظار میره نزدی آقای عمر سعد ملعون. البته اونا خیلی با هم رفیق بودن ها، ما اینجوری داریم میگیم، دوتاشون ملعون بودن، هم شمر و هم عمر سعد. یه جوری هستی با اون فرمانده، باید یه داد بزن، یه چیزی بگو، اینا رو تهییج کن، اونا رو بر زیر سوال، یه چیزی، یه تیری، یه بالاخره شمشیری. اینجور که نمیشه، فرمانده جنگی فردا اینجا بکش بکشه. هستی یا نه؟ منم اذن فرماندهی دارم. گفت فرصت میخوام فکر کنم. آقا فرصت میخوام فکر کنم یعنی چی؟ شب عاشورا ببخشید، یعنی من حسین را دوست دارم، ببینم حالا چی میشه. الان من به شما میگم فلان جلسه میاد یا فلان جلسه، این جلسه مداش آقای فلانی، اون جلسه مداش آقای فلانی، این جلسه آدرسش اینجوری نزدیک خونتون، اون جلسه آدرسش دور است مثلا، شما میگی فکر میکنم دیگه، دوتاش روزه امام حسینه دیگه، دوتاش مجلس حضرت معصوم است، دوتاش کار خیره. آقا من میخوام فکر کنم به این که فرمانده قاتلان امام حسین بشم، یا من نمیفهم اینو، به چی میخوای فکر کنی؟ آدم به چیزی فکر میکنه که واقعا تردید داره دیگه. دیدی گاهی وقتا این برنامه نشان تو گوشی شما هی به روز رسانی نمیشه، هی سیگنال نمیده، هی اینترنتت قطع و وصل میشه، دیدی بعضی ماشینا تو دوراهی میسته، ببینیم آخر بالاخره فلش میگه، مثلا تهران که میری گیر میکنی یا میترسید این اگه یه دونه از این خروجی ها رد کنی دوباره باید نیم ساعت معطل بشی برگردی همونجا، سر دوراهی میسته میگه بذار ببینم بالاخره این نشان این بلد چی میگه، از راست برم یا مستقیم برم. ممکنه خیلی هم برات بوق بزنن، بگه آقا نیم ساعتمون برام مهمه، بیستیم ببینیم نشان چی میگه. فکر میکنه میسته اینترنت وصل بشه، گوشی هم سیگنال بده، جی پی اس گوشی هم فعال باشه، بگه آقا مثلا راست بپیچید. گاهی وقت هم سر کارت میذاره میری، بعد مثلا اون موقع تازه به روز میشه، اینه اشتباه اومدی، یه نیم ساعت از زندگی تقب افتادی. یه دونه محکم میزنی رو پاد، ای بابا خدا بگم این وضعیت اینترنت چرا اینجوریه. برای نیم ساعت آدم یه وقتایی دعوا میکنه با خودش، این تو کدوم دو راهی گیر کرده بود؟ فرمانده قاتلان احب نبود امام حسین، محبوب بود. آدمایی که امام حسین محبوبشونه احب نشده، خدا نکنه خدا برامون یه دو راهی ایجاد کنه بگه خب حالا ببینم چی کار میکنی. صبح ظهور یه تو مهدی رو دوست داشتی، خیلی خیلی دوستش نداشتی، قرآن چی گفت؟ والذین آمنوا حبا لله یا اشد حبا لله، اهل ایمان شدیدن خدا را دوست دارند، شدیدن خدا را دوست دارند، شدیدن خدا را دوست دارد. خوابش نماز صبحش رو خراب نمیکنه. ما بعضی چیزها رو شدیدن دوست نداریم. مثلا به من بگن چرا نماز شب نمیخونی، میگم بالاخره آدم خسته است، میگیره میخوابه دیگه، مشکله. دوست داری؟ بله خب نماز شب دوست دارم. بالاخره آدم دوست داره نماز شب بخونه. مثلا ماه رمضون که یه ذره آدم گاهی شبا بیدار مونه، مجلسی میره، سحری هست و اینا، سحریه رو شدیدن دوست دارم آه. چون میخوام یه روز گرسنه بمونم، باید خودمو بسازم به هوای سحری نماز شب. دیدی که میتونی، دیدی که میتونی. پس میشد، بله میشد، ولی خب گیر نده دیگه. حالا یا مثلا آدم خدا بهش بچه میده، یه وقتایی بابت این که بچه گریه میکنه و خوابش نمیبره تا صبح ممکنه بیدار بمونه، مشکلی هم نداره، به بچه هم چیزی نمیگه، عشق داره، خدا تازه بچه رو ما داده، بعد بچه دار شدیم، بیدار میمونه تا صبح. حتی ممکنه هی بخوابه و هی بیدار، نشسته بخوابه، بچه رو بذار رو پاش، هر یه ساعت که بچه گریه کرد دوباره خواب بپره، حاضره بابت بچه، اشکال نداره ها، میخوام بگم محبت شدید این شکلیه، حاضره به خاطر بچه هر سه روب یا هر یه ساعت از خواب بپره، هیچ مشکلی هم نداره، بغلش میکنه میگه ای قربونت برم، خواب چیه؟ خدا تو رو به من داده. درستم از محبت پدر و فرزند خیلی خوبه، یعنی دقیقا مدل بچه داریش مثل مدل نماز شب پیغمبر میشه. میدونید مدل نماز شب پیغمبر چجوری بود؟ میدونید دیگه، پیغمبر هر دو رکعت رو با فاصله میخوند. حالا مثالی که عرض میکنم، ساعتش معلوم نیست اینجوری باشه، مثلا ساعت یک دو رکعت بخونه، ساعت یک و نیم دو رکعت، دیگه دوباره بخوابه، دوباره بیدار شه، بخوابه بیدار شه، بخوابه. ببین من انقدر دوستت دارم که هی میخوام بر خوابم بابت تو غلبه کنم. اونجوری میشد یه بار، اگه قبل نماز صبح بلند میشدم باهات حرف میزدم، میشد یه بار غلبه بر خواب. اینجوری هر نیم ساعت که میخوام تا چشم گرم میشه دوباره بلند میشم با تو حرف میزنم، من یه جوری دیگه عاشقت میشم. اینجوری اون میشه چیز دیگه. دقیقا مدل بچه داری ما پدر مادرها موقعی که بچه به دنیا میاد، هر یه ساعت خواب بلند میشه، مشکلی هم نداره، صبح هم سر کار خواب آلود باشه میگه خب بچه داریه دیگه، خب بچه داره اینجوریه دیگه، اون نماز شب اینجوریه دیگه، خب نماز شب خواب خراب میکنه دیگه. این یه ادبیات نیست، شاید اون ادبیات هستش. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم، دوست داشت، نگفت که دوستش نداشته باشه، خدا و رسول و جهاد را دوست داری، اینا رو بیشتر دوست داری، فترب بسون، مواظب باش، مواظب باش. این 72 امام حسین رو خیلی دوست داشتم. طرف زمان امام صادق اومد پیش امام صادق، گفت ما جوانیمون تو لشکر عمر سعد بودیم، یه تیرم طرف جدت نزدیم، یه فوشم ندادیم، آبم من نبستم، ایستاده بودم، عمر سعد تهدید کرده بود، ابن زیاد تهدید کرده بود، خلافی کردن، فرمود بله دورشون رو شلوغ کردید. زمان امام صادق دیگه زیارت عاشورا از زبان امام باقر گفته شده بود. زمان امام صادق دیگه قبر امام حسین زائر داشت ولو به سختی. یعنی کسایی که پیش امام حسین بودن تکه تکه شدن رفتن زیر اسب، هر از گاهی مؤمنین به اینا میگفتن و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام وعلى الارواح التي حلت بفنائك طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. به 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 به. به اینا چه سلامایی میدادن؟ کی برد؟ اونی که زندمون تا زمان امام صادق یه زخم بهش نیفتاد، یا اونی که رفت زیر پای اسب؟ اونی که رفت زیر پای اسب. اونا امام حسین رو خیلی خیلی دوست داشتن، خیلی خیلی دوست داشتن. یه حضرت معصومه در دوره خودش پیدا میشه، 400 نفر 300 نفر رو حدوداً با خودش همراه میکنه، در پشتیبانی از امام رضا یه خانم حدوداً 20 ساله جوان تحولی در جامعه مؤمنین و اسلام ایجاد میکنه، کاروانی رو راه میندازه. انقدر امام رضا براش محبوب ترینه به زحمت میفته، و الا در مدینه میتوانست مجلس ذکر امام رضا بگیره. امروز هم ما به عنوان خواهر امام رضا میشناختیمش، ولی معلوم نبود انقدر حضرت معصومه باشه که الان هست. جهادی میکنه که خانه و کاشانه و فامیل رو رها میکنه، حتی بعضی از برادران امام رضا انقدر پشتیبانی نکردن، و انقدر این حرکت مجاهدانه بوده و دشمن شکن بوده، حتی اگر نخواهیم حضرت معصومه را مجاهد بدانیم، از حمله آدمای حکام جور به کاروان حضرت معصومه این را میشد فهمید، انقدر مجاهدانه بوده به کاروان حمله میکنن، چون امام رضا داره یه گوشه دیگه دنیا، ایرانی که اون روز تحویلش نمیگرفتن، تقویت میشه، و طبیعی است که این حضرت معصومه امام رضا نزد او احب است. من الان میتونم برای شما اسم بیارم از بچه های آقا موسی بن جعفر که با امام جواد همراهی نکردن، ولی خب بالاخره دوست دارن دیگه، فامیلن دیگه، ولی خیلی خیلی دوست ندارن. کی از این ریسکا میکنه، خطر میکنه، به دل بیابون میزنه و مدل جهادی رو انتخاب میکنه؟ کسی که امامش براش احبه، خیلی خیلی دوستش داره. ولا امام هم یکی بین دیگر محبوب ها، نه خیلی آدم رو نمیتونه نجات بده، تازه تو بعضی از بزنگاه ها آدم زیر سوال هم میره، آدم آبروش هم میره. کاش خدا فقط از این امتحان سخت ها از ما نگیره. اگر امام نزد ما احب نیست، خدا از این امتحان سخت از ما نگیره. امام حسین به تره ما ابن عدی گفت خب بمون، ما رو کمک کن. گفت برای خانواده خریدی کردم، برم بیام خدمت. تشخیصش درست بودا، ولی خانوادهشو خیلی دوست داشت. خانواده دوستی خیلی خوبه، اما رباب و حضرت زینب هم خانواده بودن دیگه. وقتی امام خانوادهشو به بیابون آورده، عزیزم تو دیگه نگو، البته عزیز من نیستا، ولی مثلا بخوایم دلسوزانه در همون موقعیت بهش بگیم، وقتی خودش خانوادهشو به دل بیابون آورده و خطر کرده و شهر و دیار رو رها کرده، تو دیگه نگو من این خریدو به خانواده برسونم. بابا احبت کدومه؟ احب تعیین کننده است تو عزیز شرایط خاص. اونه که عبیدالله حر جوفی گفت که خودم که نمیتونم، ولی اسب و شمشیر خوبی دارم. شما فرض بفرمایید امام زمان ظهور کنن، به این نزدیکی انشاءالله برکت حضرت معصومه چشمون روشن بشه به حضرت، بعد مثلا انقدی من قابل باشم، انقدی من امام حسینی قابل باشم، حضرت بگه بگید فلانی هم بیاد مثلا به درد بخور باشم که بهم بگه، بعد من بگم من یه ماشین 402 403 دارم خوبه، یه اسلحه هم دارم میدم خدمت شما، خودم کار دارم، چقدر این جواب خنده داره، چقدر خنده داره. مثلا یه کارت بانکی هم دارم با رمز، آقا شمشیر و اسبم و تقدیمتون میکنم، خودم نمیتونم اصلا، برو اصلا ولش کن، چه حرفی تو میزنی؟ این نشون دهنده رشد جامعه شیعه است که به این حرف میخنده ها. یعنی امام زمان اگه بیاد با خودت کار داره، اسب و شمشیر کدومه؟ مثلا گیر اسب و شمشیر مگه؟ لذا عرض میکنم ما اگر همین حضرت معصومه‌ای که از فضائلش اول منبر عرض شد بخوایم ببینیم دقیقاً چی کار کرده، باید حرکت جهادی حضرتشون رو در حمایت از امام زمانشون یه قدری در موردش گفتگو کنیم و مورد مطالعه قرار بدیم و امروز خودمون هم نسبت به امام زمانمون اینجوری باشیم. یک سلام از من و انشالله فیض اکمل رو خواهند داد. هر چقدر عشق داری با آقا موسی بن جعفر، با آقا امام رضا، با آقا جواد الائمه، به این خاندان، به خانم حضرت معصومه سلام الله علیها، یک صلوات